دوستان من ترجیح دادن که ارتباط تلفنی بگیریم با جناب آقای الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه، درست میگم، عضو هیئت رئیسه اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در ایران، که ببینیم میتونیم راجع به قیمت گذاری تاکسی اینترنتی از ایشون پاسخ مناسبی دریافت بکنیم یا خیر. جناب الفت نسب، صبح شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای نظری، صبح شما بخیر و همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
خیلی میدونید که موضوع چیست دیگه. ما سوالمون در واقع این بود، دو سه روز گذشته، که واقعا این تعرفه های تاکسی اینترنتی رو چه کسی تعیین میکنه، و اصلا نمیخوایم راجع به گرونی یا ارزونی صحبت بکنیم، ما میخوایم بدونیم بحث نظارتیش با کیست و کی مصوب میکنه.
ببینید، تاکسی های اینترنتی هستن در دنیا، فرمول قیمت گذاری روی سفرهاشون به صورت پویا در واقع عمل میشه، یعنی بر اساس یک سری آیتم های از جمله تجمع کاربر راننده و تجمع کاربر مسافر، ترافیک، مسافت و از خدمت شما اون لوکیشنی که هستن، این قیمت مشخص میشود و در ایران هم به همین منوال هست، یعنی نرخ پایه‌ای که اگر تصور کنید مثلا مشخص کنم برای یک مسیر وجود نداره. اگر بخواد نرخ مشخصی داشته باشه اصلا ما دیگه تاکسی آنلاین نخواهیم داشت. برمیگرده به همون تاکسی تلفن.
آقای الفت نسب، این محاسبه‌ای که فرمودید، بعد مسافت، میزان تقاضا، میزان عرضه و مواردی از این دست، در قالب یک الگوریتم هوشمند محاسبه میشه دیگه، دستی که نیست که، درست میگم؟
بله.
یعنی نرم افزار بر اساس اطلاعاتی که بهش داده میشه در لحظه قیمتی رو به متقاضی اعلام میکنه و به کسی که خدمت رو داره ارائه میکنه. خب ببینید، الان یه طیفی از دوستانی که رانندگان تاکسی اینترنتی هستن در قالب پیامک‌های بیشماری که هم امروز هم روزهای گذشته به ما میدادن، گله‌مندن از اینکه آقا مثلا سهمیه بنزین ما واریز نشده، ما بیمه نیستیم، لوازم یدکی گرانه، اتومبیلی که در واقع داره این خدمت رو ارائه میکنه همه یک شکل و واحد نیستن، قیمت‌های متفاوتی دارن. دوست دیگری یک نکته کارشناسی رو اعلام کرده، میگه آقا این ترافیک‌های اخیر تهران بخشش برمیگرده به این خودروهای پلاک غیر بومی، مثلا ایران 62 38 24 16 96، که اینا به بهانه مسافربری و علل خصوص حضور در مجموعه تاکسی اینترنتی روانه تهران شدن و یک بار ترافیکی رو به تهران تحمیل کردن. خب اینا همه موضوعاتی است که درسته، یعنی دوستان عزیز رانندگان تاکسی اینترنتی دارن درست صحبت میکنن. از یه طرف دیگه مسافر میگه آقا من یه مسیری که مثلا هر روز میرفتم، مثال میزنم، 20000 تومان، امروز باید 35000 تومان بپردازم، این به من داره اجحاف میکنه. چگونه باید این تعادل برقرار بشه و چگونه باید یک دستگاه نظارتی واقعا این محاسبه الگوریتمی رو که شما فرمودید روش دقت نظر داشته باشه؟
همونطور که شما هم اشاره کردید، ما امروز در اتحادیه هم با همین تماس ها و پیام ها روبرو هستیم. هم کاربر راننده اظهار میکنه که از کرایه ها ناراضی است متاسفانه، و هم کاربر مسافر، و واقعا برای ما هم واقعا کار سخت شده از اینکه میبینیم هر دو طیف رضایت ندارن. ببینیم، نمیتونیم چشمامونو ببندیم نسبت به این مسئله، که خب بالاخره همه اجناس و همه خدمات متاسفانه به طور فزاینده قیمتاشون افزایش پیدا کرده و کاربر راننده ما هم واقعا در برابر این هزینه ها نمیتونه مقاومت کنه، و امروز متاسفانه در بعضی از شهرها، در بعضی از زمانها مواجه با این هستیم که رانندگان خودشون از دسترس خارج میکنن و اعلام میکنن برای ما نمیصرفه که در این زمان کار کنیم، ما همین کنار خیابون میتونیم دربستی بگیریم و قیمت بالاتر.
خب من یه چیزی همینجا بگم الان این موردی که گفتین دقیقا موضوعی بود که تو ذهن من بود. ببینید، مثلا در یک روز بارانی شما درخواست استفاده از یک تاکسی اینترنتی میدید، هیچ پاسخ مثبتی دریافت نمیکنید. هی لحظه به لحظه چون حجم ترافیک اضافه میشه، قیمت هی بالاتر و بالاتر میره، و وقتی قیمت به یک عدد نامتعارف رسید، یه دفعه میبینید حالا همزمان چندین نفر در اون منطقه دارن به شما اعلام آمادگی میکنن، مثلا در تاکسی اینترنتی متفاوت که همسو با هم کار میکنن. یا اسم نمیبرم، در یکی از همین تاکسی اینترنتی ما یک گزینه جدیدن داریم تحت عنوان عجله دارم. قبلا یک گزینه بوق بود میزدیم، حالا یک گزینه عجله دارم هم بهش اضافه شده. میزنی روش یه دفعه مثلا میبینی 20% 30% قیمت رفت بالا. خب رو اینا کی باید نظارت بکنه؟
بحث نظارت منظورتون چی؟ ببین راننده که استخدام نشده که، در اختیار شرکت نیست، در اختیار مردم استخدام رسمی نشده که آقا تو حتما باید این مسیر رو ببری. همچی چیزی وجود نداره.
من یه مثال بزنم. ببینید، من در یه مجموعه کار میکنم تحت عنوان صدا و سیما، کارمند یه مجموعه هم، تعهدی دارم بهش. این مجموعه من میگه آقا من به تو یه سری آفر میدم در طول سال، حالا اگه یه روز جمعه یه اتفاقی افتاد، یه برنامه‌ای بود، تو موظفی بیای این برنامه رو هم اجرا بکنی.
خب نه،
حالا گوش کن، ما تاکسی اینترنتون بالاخره دارن یک خدماتی رو تحت عنوان یک ممر درآمد از یک مجموعه به اسم یک تاکسی اینترنتی در میارن. باید به سری اصول هم پایبند باشن دیگه. یعنی اگر در واقع اون دستگاه نظارتی نتونه بر عمل
تاکسی زرد قربان، اگر که بخوایم اینطوری تصور کنیم، بله اون چیزی که شما میگید میشه تاکسی زرد. در دنیا هم همچین چیزی نیست. شما نمیتونی اجبار کنید یک راننده رو، همچنین در تاکسی تلفنی همچین چیزی نیست. شما به راحتی راننده تاکسی میتونه بگه آقا من نمیبرم این سفر رو، شما رابطه استخدامی ندارین. بچه‌ام ببینید، باید انصاف داشته باشین. طرف یک ساعت و نیم میخواد ترافیک بمونه، بنزینش مصرف بشه، استهلاک ماشین هست، نمیتونیم چشمامونو ببندیم. من بحثم اینه که باید از این طرف به رانندم حرف بدیم و بحثای نظارتی ما بر اساس دستورالعمل‌ها باید عمل بکنیم. تو دستورالعملی که از سمت وزارت کشور به وزارت سمت ابلاغ شده در رابطه با موضوع قیمت، در ماده 6ش اشاره کرده به این نکته که شوراهای شهر باید قیمت مصوب تاکسی های بیزنس که هر سال تصریف میکنن رو در اختیار تاکسی های اینترنتی قرار بدن. تاکسی های اینترنتی در مسیرهایی که قیمتشون بالاتر از قیمت تاکسی های بیزنس هست، اون رو باید نمایش بدن به مسافر صرفا. یعنی چی؟ میدان انقلاب تا میدان آزادی تاکسی اینترنتی به طور مثال قیمت میده 20,000 تومان، اما یه تاکسی بیزنس مصوب شورای شهر 15,000 تومان قراره ببره. اینو به مسافر نمایش میده که کار برای مسافر، من میبرم 20,000 تومان، تاکسی بیزنس مصوبش 15,000 تومانه. اینو قانون مشخص کرده. ما هم منتظر دوستان در شوراهای شهر بودیم، بعضی شهرها شنیدم دادن، بعضی هنوز ندادن. ما اینو باید نمایش بدیم دیگه. فارغ از این، عرض شد خدمت شما در این دستورالعمل چیزی رو مشخص نکرده. زمینی که الان تاکسی زرد وجود دارن، تاکسی های تلفنی وجود دارن، آژانس ها هستن، میتونن مردم از اونها سرویس بگیرن. اما باز هم آمارای ما داره نشون میدید در بیشتر موارد قیمت تاکسی های اینترنتی پایین تر از حتی قیمت مصوب تاکسی های تیزیم هست.
خب داستان اینه که من فکر میکنم ما در مورد طرح موضوع با همدیگه یک اختلاف نظر داریم. الان شما تصورتون اینه که من دارم راجع به گرانی قیمت تاکسی اینترنتی صحبت میکنم، در صورتی که وقتی من میام به نمایندگی از رانندگان تاکسی مشکلاتشون رو میگم، منظورم گرانی نیست، منظورم بدرفتاری هاییست که تعدادی از رانندگان مثلا میکنن زمانی که میتونه خدمتی رو ارائه بکنه، قیمت هم به نظر معقول میاد، اما صرف نظر میکنه از اینکه پاسخ مثبت بده به اون متقاضی که تو لحظه درخواست یک تاکسی اینترنتی داده. این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که اون مسافر تو خیابون بمونه، بار ترافیک میره بالاتر، 10 دقیقه بعد افزایش قیمت مضاعفی روی اون میخوره. این باعث نارضایتی در واقع مخاطب، و بعد تازه اون وقت اون تاکسی که تو اون منطقه است یا اون راننده که تو اون منطقه است به خاطر اون افزایش قیمت تازه قبول میکنه. من در واقع میخوام این رو بپرسم از شما که واقعا اگر یک کسی اینجوری تخلف میکنه میشه باهاش برخوردی کرد؟ بالاخره در یک مجموعه ای داره کار میکنه.
اسمش تخلف نیست.
خب
تخلف نیست. شما بفرمایید اگر قانونی دستورالعملی هست، بله ایشون میتواند همکاری لازم رو داشته باشد، ولی من نمیتونم بهش اجبار بکنم. بله در بسیاری از مواقع شرکت ها مجبور میشن بیان یه سری مشوق ها بذارن این اتفاق شاید در هر شبانه روز میفته برای شرکت‌های بزرگ. که آقا در این مسیر تقاضای سفر زیاده، قبول کن. اگر قبول کنی مثلا به طور مثال اینقدر هزینه به تو اختصاص پیدا میکنه. دوست. اما تا یه اندازه‌ای میشه این کار رو انجام داد که اونها قبول بکن. نمیشه دائم شرکت همه بیاد هزینه میکنه. یعنی در همین چند وقتی که موضوع سوخت پیش اومد، برخی از شرکت‌ها در شبانه روز شاید نزدیک به 2 میلیارد تومان فقط همینطوری اومدن آفر دادن.
خب
حالا ما نمیتونیم اینها رو مجبور کنیم.
خب حالا من از نگاه رانندگان یه نکته دیگه ای رو بگم. رانندگان معتقدن که آقا با توجه به همه موضوعاتی که گفتیم، لوازم یدکی گران، چی چی چی، میزان کمیسیونی که شرکت‌های اینترنتی از ما می‌گیرن بالاست و ما ناگزیر میشیم گاهی اوقات این بد اخلاقی‌ها رو بکنیم یا بد رفتاری‌ها رو بکنیم و در نهایت شما وقتی جمع بزنید درآمد یک راننده تاکسی اینترنتی عدد قابل قبولی نیست. این رو هم من قبول دارم که درست میگن. در مورد این کمیسیون‌ها نظارتی هست؟
ببینید کمیسیون‌ها از خدمت شما که در شرکت‌های مختلف در شهرها متفاوته. ما کمیسیون ثابت داریم در بخشی از تاکسی ها و بعضا بین 15-20% کمیسیون، چیزی که در تاکسی های تلفنی رواج داشته، حتی تا 25% هم در اون تاکسی های تلفنی وجود داره.
خب
این روالی هستش که سابق بر این همین بود، بر همین روال هم الان کار داریم میره جلو. و یه نکته هم خدمتون بگم، ما صرفا یکی دو تا تاکسی اینترنتی نداریم. ما در اتحادیه کسب و کارهای مجازی در حدود 160 مجوز تاکسی اینترنتی صادر کردیم که حقیقتا فکر میکنم نزدیک به الان حدود 60 از این شرکت ها فعال هستن،
ولی مردم معمولا با 2 تا یا 3 تاشون فقط کار میکنن. خیلی زیاد
نه، یکی 2-3 تاشون رو ما بالاخره با توجه به حجم سرمایه گذاری و تبلیغاتی که برخی از شرکت ها دارن اونها رو میشناسیم. میخوام بگم که از این طرف تعداد شرکت اینترنتی هم زیاده. خب. و مردم واقعا میتونن انتخاب بکنن. من این رو بارها عرض کردم، مخصوصا در شهرهای کوچکتر به شدت تعداد شرکت ها خوبه، به شدت سرویس های خوبی دارن ارائه میدن، مردم میتونن از اونها هم استفاده بکنن. تعرفه پس ما حتی 25% نرسیدیم هنوز، 25% که تاکسی های تلفنی داشتن انجام میدادن. بین 15-20% هم حتی برخی از شهرها عددش به صورت ثابت.
بله. حالا من این رو هم بگم که فقط یک جانبه نباشه، ما در مورد بدرفتاری مسافرین هم باید صحبت بکنیم. یعنی برخی از مسافرین هم در تاکسی اینترنتی رفتارهای نادرستی میکنن، لغوهای نابجایی انجام میدن. اینها هم خودش ضرر زیانی به رانندگان تاکسی میزنه که حالا از هر دو طرف به موضوع نگاه کنیم. آقای الفت نسب خیلی متشکرم، خیلی ممنون که پاسخ دادید و خدا نگهدار شما.